ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی رات هستم. نماینده روسیه در مذاکرات اتمی میگوید وضعیت عدم اعتماد کانونی به نفع هیچ یک از طرف‌های برجام نیست. چند راکت بامداد پنجشنبه به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شد. مادر منوچهر بختیاری میگوید 70 روز است که از پسرش بیخبر است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید عدم اطمینانی که منجر به توقف مذاکرات شده به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اولیانوف با بیان این مطلب که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تهران برای آماده شدن نیاز به زمان دارد، در توییتر خود نوشت هر چه زودتر این مذاکرات از سر گرفته شود بهتر است. شامگاه چهارشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود انتظار دارد در زمان مناسب دور هفتم مذاکرات احیای برجام آغاز شود. مسائلی همچون درخواست تهران برای التزام آمریکا به عدم خروج از برجام و تمایل آمریکا به گنجاندن مسائل غیرهسته‌ای در ادامه مذاکرات برجام از موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات وین است. به گزارش خبرگزاری رویترز دو راکت بامداد پنجشنبه به سمت سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شد که یکی از آنها توسط پدافند هوایی منحرف شد و راکت دوم نیز در نزدیکی منطقه فرود آمد. خبرگزاری فرانسه شمار راکت‌های شلیک شده را 3 فروند گزارش کرده که به گفته این خبرگزاری هیچ یک به سفارت آمریکا برخورد نکرده است. این حملات ساعتی پس از آن است که پایگاه هوایی عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، نیز حوالی ظهر چهارشنبه توسط 14 راکت هدف قرار گرفت که به گفته مقام‌های آمریکایی به زخمی شدن 2 عضو سرویس آمریکایی منجر شد. بامداد چهارشنبه هم فرودگاه بین المللی اربیل که پایگاه نیروهای آمریکایی در آن قرار دارد با پهپاد حامل مواد منفجره هدف قرار گرفت. تاکنون گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران از مظنونان به دست داشتن در این گونه حملات هستند. بی بی زهرا بختیاری، مادر منوچهر بختیاری، با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که با گذشت 70 روز از زمان بازداشت فرزندش خبری از وضعیت او ندارد و آقای بختیاری هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. او در این ویدئو میگوید که اگر پسرش با او تماس نگیرد، روز شنبه تمام ایران را مقابل دادگاه انقلاب خواهد آورد.
من پسرم از شما میخوام. پسر من منوچهر زنده میخوام. هم پسر که توش بدم خود مرده، افتاد رو درش خبر ندارم. هم اینه میخوام اگر پسر من زنی نزنه ازش اطلاع نداشته باشم، کل ایران روز شنبه میریزم در دادگاه انقلاب.
منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری است که در آبان ماه 98 در مهشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. وی روز 9 اردیبهشت در منزل برادرش توسط نیروهای امنیتی ضرب و شتم و به محل نامعلومی منتقل شد. دولت افغانستان روز پنجشنبه خبر داد که صدها نیروی ارتش را در ولایت بادغیس در شمال غربی آن کشور مستقر کرده است تا مواضع خود را در مناطقی که از طالبان بازپس گرفته مستحکم کند. بیانیه وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس شدت گرفته، اما مشخص نیست که آیا پیشروی‌های طالبان در این منطقه به طور کامل متوقف شده است یا خیر. عملیات طالبان در قلعه نو اولین حمله طالبان به مرکز یکی از ولایت‌های افغانستان از زمان آغاز پیشروی‌های این گروه است. حملات طالبان با آغاز خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان شدت گرفته است. و سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، روز چهارشنبه با حمله به دولت حسن روحانی گفت نگران این یک ماه تا تشکیل دولت جدید است، زیرا به گفته او دولت روحانی در حال خالی کردن ذخایر ایران است. بشنویم صدای سعید عمرانی رو.
الان برای این یک ماهی که الان داریم تا این دولت جدید تشکیل بشه واقعا نگران هستم. یعنی من میدونم که بعضی هم میگن ما دولت و خزانه خالی تحویل گرفتیم. من امروز دارم میگم این سید خدا داره یه خزانه رو تحویل میگیره که فقط یک قلم بدهیش 500 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است، فقط یک قلمش. من نگران هستیم که اینا دارن با روش هایی که اتخاذ کردن ذخایر ما رو خالی نکنن. ما امروز نگرانیم. من دیشب دوستان و همکارانم در مراکز استان دادستان ها رو دیشب براشون یه بخشنامه دستی نوشتم تو اون فضای مجازی، اینا فردا شماره شده شو میفرستم. دارن با عجله معادن رو گذاشتن برای تمام کشور، معادن رو گذاشتن تو مزایده که من به دادستان ها گفتم آقا ورود کنید تا تشکیل دولت جدید اجازه ندید اتفاق بیفته. تو این یک ماه همه دوستانی که مسئولیت دارید خصوصا در حوزه قضایی خودمون واقعا باید شبام نخوابید. کسانی که در این دستگاه ها، شما تو فضای مجازی میان، ما کیس داریم که مثلا میان از اراذل و اوباش به طور غیر رسمی اجیر میکنن میفرستن یه مرکز دولتی یه جایی رو آتیش بزنن. دوستانی که پرونده های امنیتی همکارای ما رسیدگیمون، یا ما 10 تا مثلا از این اوباشو گرفتیم، این تیپی هم هستن ولی خودشون هم نمیدونستن، بهشون پول رسوندن، گرا دادن. و خیلی باید مراقب باشیم راجع به این مسائل.
صحبت‌های سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور رو شنیدیم. در همین رابطه همکارم مرداد قاسمفر گفتگویی کرده با مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
بعد از گزارشی که فارس در روزهای اخیر منتشر کرده بود، به نظر میومد که در واقع ساختن یک پیش زمینه مناسب و یک فضای مناسب برای برخورد قوه قضاییه هستش. خب این معمول هم بوده، بارها بارها پیش اومده در طی دهه اخیر بعد از اینکه فارس شروع به کار کرده. پیش از اون کیهان اینطور بود، گزارشی رو کار میکردن و بعد از اون میدیدیم که مراجع قضایی و مراجع اطلاعاتی امنیتی در موردش واکنش نشون میدادن. بعد از گزارش فارس هم به نظر میومد که باید منتظر یک عکس‌العمل و برخوردی باشیم. اما اتفاقی که داره میفته اینه که همونجوری که معاون در واقع قوه دادستان کل کشور خودش هم اعلام کرده، این کار غیر قانونی نیستش. یعنی دولت تا روز 13 مرداد چون دولت مستقر هستش، امکان این رو داره که هم مزایده برقرار کنه، هم مناقصه برقرار کنه، یا هر نوع در واقع دخل و تصرفی در اموال دولتی داشته باشه. اما چون سرعتش به یک بار افزایش پیدا کرده بر اساس اون گزارشی که منتشر شده و در مدت کوتاهی میزان زیادی از معادن فروخته شده و واگذار شده، این باعث شده که این نگرانی ایجاد بشه که خب برای اینکه دولت بخواد همونطوری که تو گزارش مطرح شد خزانه ای رو که بدهکار هستش رو بخواد تا حدودی بهتر بکنه و اینکه خب سررسید اوراق قرضه به زودی فرا میرسه و در طی این 8 سال بخش زیادی از اوراق رو فروخت دولت روحانی، مسئله صندوق بازنشستگی رو داریم، حقوق معوقه ای رو داریم که در واقع الان در بخش های دولتی هستش، همه اینها باعث میشه که و از همه مهمتر اینکه امکان چاپ پول دیگه نداره الان دولت روحانی. یعنی میتونه به یک بحران خیلی جدی تبدیل بشه در روزهای آتی که نمیتونه قیمت رو خیلی افزایش بده به خاطر اینکه تمام تلاشش رو داره میکنه که قیمت ارز رو توی یه حد متعادلی نگه داره و تحویل دولت آینده بده، ولی خب حقوقای معوقه هم باید بده. امکان چاپ پول رو نداره به خاطر اینکه رئیس بانک مرکزی رو هم تغییر داده. همه اینها شرایط مبهمی رو واسه روزهای آخر دولت روحانی ایجاد کرده که این هم مصاحبه امروز هم به نظر میاد نشون دهنده یک نوع تهدید جدی. ما تو مناظره هم دیدیم که بارها اشاره شد که دولت باید بعد از این پاسخگو باشه، بسیاری از مقامات دولتی باید به دادگاه‌ها فراخونده بشن و در مورد عملکردشون توضیح بدن. روزهای آخر به نظر میاد که برای دولت روحانی روزهای خوشی نخواهد بود با توجه به اینکه در کمتر از یک ماه تا در واقع هستیم، به نظر میاد که روزهای خوبی نخواهد بود براش.
خانم گلرو، دو تا منظر رو در واقع دو تا زاویه برخورد رو با مسائل داشتیم از طرف دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان و جناح آقای رئیسی و اصولگرایان. اصلاح طلبان بیشتر رو این موضوع متمرکز هستن که خب الان تمام حاکمیت یک دست شده، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، در واقع مصداق این رو دارن میگن. از اون ور به نظر میاد که دولت اصولگرایان، دولت آینده، صحبت هایی که از معاون قضایی دادستان کل کشور شنیدیم چقدر یک جور بحث تک و پاتک سیاسی هست، یعنی یه جور پاسخی هست به آنچه که اصلاح طلبان میگن و منتظرن ببینن دولت بعدی چه میکنه، با تجربه اینکه آقای رئیسی وعده های بسیاری هم تو دوران انتخابات داد و همینطور بقیه اصولگرایان.
قطعا این درگیری مثل یک آتش زیر خاکستره. من فکر میکنم خیلی بیشتر از این خواهد شد در روزهای آینده، و همونطوری که در تمام این 40 و چند سال دیدیم، غیر از آقای خامنه‌ای بقیه رؤسای جمهور هر کدوم به شکلی در واقع به یکی از معاندین، به یکی از منافقین، به یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی منتسب شده. در روزهای آتی و در ماه‌های آتی در مورد روحانی هم من فکر میکنم همین مسیر رو خواهیم داشت. می‌بینید که در سخنرانی‌هاش هم همونجور که اشاره کردید مرتب میگه که خب حالا دیگه حکومت یک دسته و میتونید بیاید و شکل بهتری عمل بکنید. اما با توجه به شعارهایی هم که رئیسی داده، همون عملکرد روحانی در طی یک سال اول رو خواهد داشت. اگر خاطر شما و شنوندگان عزیز باشه، در برنامه 100 روزه اولی که روحانی قرار بود بیاد یک گزارش بده، در همون گزارش اعلام کردش که خزانه خالیه، مسئله نفت اینجوریه و تحریم‌ها، و یک گزارشی داد و همه آنچه در سال 92 و 93 در ایران اتفاق می افتاد رو در واقع یک جوری می گفتش که به دلیل دولت قبلی و دولت احمدی نژاد. ما در سخنرانی های روزهای اخیر هم در مصاحبه هایی که می کنه آقای رئیسی می بینیم که بارها ازش پرسیده میشه، که به نظر میاد کاملا هدفمند، ازش پرسیده میشه که شما فکر میکنید چقدر زمان میبره مشکلات حل بشه، و میگه باید صبور باشیم چون مشکلاتی پیش اومده که احتمالا زمان زیادی رو خواهد داشت. و این مسیری که قبل از حتی تشکیل دولت و کابینه شروع شده، من فکر میکنم ادامه خواهد داشت، و همون صحبتهایی رو که ما از روحانی میشنیدیم در مورد احمدی نژاد، خزانه خالی و بحرانهایی که توسط دولت قبلی بود و روحانی نمیتونست حل بکنه، در مورد رئیسی هم خواهیم داشت. همون صحبتها خواهد شد، همون زمین سوخته و خزانه خالی رو مطرح خواهد کرد. ولی اینکه چقدر با این یک دست شدن امکانش هستش که حالا اتفاق مثبتی برای کشور بیفته، اون یک بحث دیگه است. ولی این تپ و پاتکی که شما بهش اشاره کردید، قطعا در طی یک ماه آینده تا جلسه تحلیل ادامه خواهد داشت، و بعد از اون هم ما منتظر این باید باشیم که در مورد هر انتقاد و هر سوالی با این پاسخ مواجه بشیم که ما بعد از 8 سال روحانی یک زمین سوخته رو تحلیل گرفتیم، یک خزانه خالی رو، اوراق قرضه‌ای که سررسیدش رسیده، و همه این مسائلی که در واقع گویی قبل از کاندیدا شدن و قبل از گرفتن دولت روحانی نمیدونستن و یواش یواش دارن متوجهش میشن.
صدای مهدی گل رو شنیدیم، تحلیلگر سیاسی در سوئد. و در اینجا نوبت میرسه به شنیدن پیام های خوب تلفنی شما شنوندگان عزیز.
لعنت خداوند و بندگانش بر حاکمان ریز و درشت مملکتی باد که کرامت انسانی را تبدیل کردند به گورخوابی، به زباله‌گردی برای بقا، و در نهایت به کفن فروشی در حکم دست فروش کنار کوچه و بازار برای افرادی که به دلیل فقدان وجدان دستندرکاران از ویروس کرونا جان میدن. شرم بر شما دو روز کاران زمانه، بساط دختر گلفروش را به هم میریزید و بساط کفن فروشی را رونق میدهید.
ما کارگران، کارمندان صنعت برق، با حمایت از کارگران صنعت نفت با اونها همدست هستیم، همکار هستیم و کمک میکنیم. 40% از قطع برق فعلی که دارید شما مردم میبینید ما داریم به وجود میاریم، با اعتصاباتی که داریم در درون خودمون انجام میدیم، داریم کمک میکنیم به انقلابی دیگر، به یک انقلاب مردمی دیگه. البته نه از نوع خونریزیش، نه، مسالمت آمیز ما داریم کمک میکنیم. 60% بقیه کاموشی ها در دست این دولت بیکفایته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روی تلگرام هم میتونین پیام های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه رادیو فردا هست در تلگرام. من مهتاب وحیدی رو از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.